از چاره کارم دانمت که بر سرم گذر کنی زرمت اما آن زمان که بر کشم گیاه غم سر از مزارم سر از مزارم سر از مزارم
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی
به سفارش پدرم به روی خودمون نمی آوردیم. به صورتشون لبخند می زدیم و طوری رفتار می کردیم که انگار آب از آب تکون نخورده و آقای پیراسته همون تاجر ثروتمند قدیمیه که از قبل کار و موقعیتش خیلی ها نون می خورن. روزی که اساسشون رو آوردن تا زیر زمین خونمون ساکن بشن از پشت پنجره نگاهشون می کردیم. با اینکه جایی رو پیدا کرده بودن اما غم نگاهشون از جنس آدمایی بود که از عرش به فرش رسیدن. پدرم وقتی دوست قدیمیش آقای پیراسته ورشکسته شد مثل یه برادر کنارش بود. می گفت ورشکستگی و نداری برای کسی که یه عمر با عزت و آبرو زندگی کرده خیلی سخته. می دونستیم زیر زمین کوچیک خونه ما هرگز به پای خونه دلباز قبلیشون نمی رسه. اما در عوض حمایت‌های بابا باعث شد آقای پیراسته به کسایی که یه عمر آرزو داشتن زمین خوردنشون رو ببینن رو نزنه. بله دوستان، حفظ آبرو و عزت به سبب توانگری از نعمت‌های ارزشمند پروردگاره که آدم‌ها رو از دوچار شدن به فساد و خاری در امان نگه می‌داره. مولا علی علیه السلام هم در 216 خطبه نهج البلاغه فیض الاسلام به این موضوع مهم پرداختن که بیانات حضرت رو از زبان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. میفرماید که و من دعا ان له علیه السلام اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار فاسترزق طالبی رزقک و استعطف شرار خلقک. خدایا آبروی مرا با یسار حفظ کن و آبروی مرا با اقتار از بین مبر. وجه به معنای روح است ولی به معنای آبرو هم به کار برده میشه. یسار به معنای توانگری و تمکن مالی هست. خدایا آبروی مرا با یسار حفظ کن، یعنی انسان اگر تنگ دست بشه، فقیر بشه، گاهی برای تأمین نیازها و خواسته های خود سراغ این و آن میره و بی آبرو میشه، آبروش رو مایه میگذاره تا اینکه به پولی و رزقی و خواسته‌ای برسه. و جاه مرا، جاه به معنی آبرو هست، حیثیت شخص و موقعیت اجتماعی و بذل شدن جاه به این معناست که انسان آبرویش رو از دست بده. آنچه که وسیله این بی آبرویی میشه گاهی اقتار هست، یعنی تنگ دستی و فقر، و خیلی ها رو فقر و تنگ دستی به بی آبرویی میکشه. اگر قدرت عفاف و کف نفس و خیشتنداری و صبر بر کمبودها نداشته باشن، داشتن دنیا خوب هست ولی دلبسته شدن به دنیا بده. فقر هم اگر همراه با قناعت باشه، همراه با مناعت باشه خوبه، ولی اگر بنا باشه که فقر و تنگ دستی انسان رو به فساد و انحراف و عدول از حق بکشه، این فقر آفت دین انسان، آفت عقل انسان، آفت آبروی انسان هست. این هست که درخواست حضرت امیر از خدا اینه که با عنایتی که میکنه، با تفضلی که انجام میده، به وسیله یسار و توانگری آبروش محفوظ بشه و نیازمند لئیمان و افراد فرومایه نشه. برای آدم‌های کریم و بزرگوار تنگ دستی سخته و شکننده است. یعنی برای انسان‌های کریم و آقا و بزرگ منش تحمل دوران فقر و نیازمندی بسیار سخت. حفظ آبرو برای انسان لازمه. رفتار و متناسب با شأن و آبرو هم که حفظ حیثیت انسان مؤمن باشه، این هم لازمه. آدم باید کاری کنه که محتاج لئیمان و فرومایگان نشه. دعای حضرت امیر برای اینکه این آبرو به وسیله یسار و توانگری حفظ بشه به خاطر این هست که گرفتار مردم فرومایه نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز. بعد از ظهر پاییزتون به خیر باشه. در روز شنبه 22 روز از آذر ماه با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی تهران در بخش دوم. خب ما در روز گذشته، در روزهای گذشته البته، باران خوبی داشتیم در استان و شهر تهران، ولی هنوز هم مسئله آب جدی است. نمیخوام حرفی بزنم که اوقات شما تلخ بشه، ولی از اونجایی که مسئله آب خیلی مهمه یادآوری میکنم این که اونطور که باید بهینه و به صرفه مصرف کنیم. صرفه جویی یعنی احترام به آیندگان. آیندگان فرزندان خود ما هستن، اونها هم حق دارن صدای آب رو بشنوند. موج منتخب شما اف ام ردیفه 94 مگاهرتز، ای ام 1332 کیلوهرتز. شنوندگان محترم رادیو تهران. چنانچه مایل هستید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه‌های شبکه رادیویی تهران به دستمون برسونید، مدیران تصمیم گیر و البته همکاران برنامه ساز من، سامانه پیام کوتاه ما 30094. اگر مایل هستید با همکارانم در اداره کل روابط عمومی صدا و سیمای اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید، شماره و سامانه 162 همواره در اختیار شماست.
فکر کردین انرژی هستی چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکیمون تا کشاورزی، از برق پاک تا فناوری‌های پیشرفته.
حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما، هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشید.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، زندگی آینده امروز، روشن.
آینده روشن.
از رو که مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکند، پا افکند، پا افکند. از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکند، پا افکند، پا افکند. چرا میزنی، 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 میزنی یا چرا میکشی، 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 میکشی یا تمنا و کمشگان همه خلق جان را، همه پیر و جوان را، همه پیر و جوان را. از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکند، پا افکند، پا افکند. از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکند، پا افکند، پا افکند. چرا میزنی، 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 میزنی یا چرا میکشی، 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 میکشی یا تو با ناوک مژگان همه خلق جهان را، همه پیر و جوان را، جان همه پیر و جوان را.
بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان محترم رادیو تهران. در ادامه بالام ساعت 14:45 دعوت میکنم شنوندگی برنامه مرزداران باشید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب حاج قاسمی که من می‌شناسم، روایت رفاقت 40 ساله علی شیرازی به قلم سعید علامیان، راوی علیرضا مهرانفر، قسمت سوم. این قسمت مرد کارهای سخت. با حاج قاسم درباره خاطراتش از مقام معظم رهبری صحبت می‌کردیم. می‌دانست چند سالی است مشغول تألیف کتاب مجموعه خاطرات افراد از مقام معظم رهبری هستم. آن روز فرصتی دست داد چند خاطره هم از او برای این کتاب بگیرم. یکی از این خاطرات مربوط به زمانی بود که حاج قاسم در سیستان و بلوچستان درگیر مقابله با اشرار مسلح بود. یکی از سرکرده های اشرار شخصی به اسم اید محمد بامری، معروف به ایدوک بود. حاج قاسم گفت: با ترفندی ایدوک را دستگیر کردیم. رفتم خدمت آقا تا این خبر مهم را به ایشان بدهم. آقا خوشحال شدند. بعد فرمودند: چطور او را گرفتید؟ گفتم: با او قرار گذاشتیم و سر قرار دستگیرش کردیم. آقا فرمودند: یعنی به او امان دادید و بعد دستگیرش کردید؟ همین الان بروید او را آزاد کنید. عرض کردم: آقا آزادش کنیم؟ فرمودند: بله، شما به او تأمین داده اید آمده. اسلام اجازه چنین کاری نمی دهد. از همانجا مستقیم رفتم زندان. به ایدوک گفتم: مقام معظم رهبری حکم به آزادیت دادند. برو، آزادی. باور نمی کرد. گفت: من از زندان بیرون نمی روم. وقتی فهمید خبر درست است، از مریدان آقا شد و همکاری مؤثری با ما کرد. وقتی جنگ تمام شد، به سردار سلیمانی مأموریت داده شد برای برخورد با اشرار مسلح جنوب شرق کشور وارد عمل شود. آنها امنیت و آرامش را از استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان گرفته بودند. حاج قاسم نیروهای لشکر سارالله را به آنجا برد. ناامنی در جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان به جایی رسیده بود که سرکرده های اشرار و قاچاقچیان مسلح امثال همین ایدوک با خیال راحت در روستاها و کوهستانهای منطقه کارگاه های بسته‌بندی مواد مخدر راه انداخته بودند. حتی چند نفر گروگان در شهرهای شیراز و کرمان نگهداری می کردند. فرماندهی و مدیریت حاج قاسم امنیت را به آن منطقه برگرداند. او برای این کار از تجربه دوران جنگ استفاده کرد. شاید بیشتر از 1000 کیلومتر کانال کشید و خاکریز زد. با ایجاد خط پدافندی توانست مرزهای شرقی را کنترل کند. حاج قاسم که ریشه قاچاق مواد مخدر و شرارت را وضع معیشت و بیکاری جوانها و مردم منطقه می دانست، همزمان با عملیات مقتدرانه نظامی وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی را هم پای کار آورد. 300 حلقه چاه در منطقه حفر و 100 هکتار زمین برای کشاورزی تسطیح شد. از مردم خواست آموزش کشاورزی ببینند و با کمک جهاد سازندگی کشاورزی کنند. حاج قاسم اهل رایزنی و گفتگو بود. در اینجا هم با بزرگان طایفه هایی که بیشترین افراد مسلح را داشتند، نشست های متعدد برگزار کرد و به آنها به شرط همکاری قول تأمین داد. خیلی از سران اشرار که قاطعیت قاسم سلیمانی و استقبال بیشتر مردم را دیدند، سلاح‌ها را تحویل دادند و امان‌نامه گرفتند. حاج قاسم به هر چه گفته بود عمل کرد. حتی به کسانی امان‌نامه داد که هیچ کس باور نمی‌کرد. او به اشرار تسلیم شده فرصت داد از خانواده‌های زیان دیده از شرارت آنها رضایت‌نامه بیاورند. در غیر این صورت بپذیرند که دستگاه قضایی برای آنان تصمیم بگیرد. در همان سالها و بعد از آن چند مجتمع کشاورزی را در جیرفت و جاهای دیگر از نزدیک دیدم. جوانهایی که روزی سلاح بر دوش داشتند و مواد مخدر جابجا می‌کردند به کشاورزی کارآزموده تبدیل شده بودند و درآمدهای زیادی هم داشتند. پیش از آن که به تیپ سارالله بروم، آوازه حاج قاسم توی جبهه پیچیده بود. همه می‌گفتند آدم نترسی است و در دل دشمن هم ابتکار به خرج می‌دهد. یکی از ماجراهایی که دهان به دهان می‌گشت، قضیه لودردوزی او بود. حاج قاسم اوایل جنگ توی محاصره عراقی‌ها می‌افتد و در یک قدمی اسارت قرار می‌گیرد. جایی وسط عراقی‌ها پنهان می‌شود و با خونسردی دنبال راه چاره می‌گردد. می‌بیند یک لودر توی محوطه مشغول کار است. چشمش به یک ضبط صوت می‌افتد. با ترفندی ضبط صوت را برمی‌دارد و صدای لودر را ضبط می‌کند. در یک زمان مناسب صدای ضبط را تا آخر بلند می‌کند. صدا توی خط میپیچد تا عراقی‌ها بفهمند قضیه چیست. راننده لودر را میاندازد پایین، خودش مینشیند پشت فرمان و با لودر به طرف خط خودی میآید. این داستان توی جبهه مشهور بود. حتی بعدها که حاج قاسم فرمانده لشکر شده بود، رادیوی عراق برای توهین او را قاسم لودردوزد خطاب میکرد. نمونه دیگر بعدها در جنگ طالبان پیش آمد. اوایل قدرت گرفتن طالبان، حاج قاسم با یک هواپیمای کوچک و پرواز خصوصی به افغانستان می رود. خلبان در حال نشستن روی باند فرودگاه بوده که حاج قاسم از شکل و شمایل فرودگاه متوجه می شود آنجا فرودگاه کابل نیست و فرودگاه هم در تصرف طالبان است. خلبان همین که می خواهد هواپیما را روی باند بنشاند، حاج قاسم به او می گوید سریع از باند بلند شو. تا آنها به خودشان بیایند و بفهمند چه شده، هواپیما دوباره از باند بلند می شود. حاج قاسم بعد از 8 سال جنگ و 9 سال مجاهدت در مرزهای جنوب شرقی کشور، در سال 1376 از سوی رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. حالا جبهه‌ای وسیع‌تر، پیچیده‌تر و به فرمایش مقام معظم رهبری سخت‌تر در برابر او باز شده بود. حاج قاسم می گفت، یک بار آقا من را صدا کردند و اشاره کردند که جلو بیا. وقتی نزدیک رفتم، کتابی را که در دستشان بود باز کردند و عکس چند نفر از شهدا را نشانم دادند. شهید باکری، شهید باقری و شهید زین‌الدین. یکی از عکس‌ها عکس خودم بود. آقا پرسیدند، عکس شما با بقیه عکس‌ها چه مطابقتی دارد؟ من هم چون عکس دوران جوانیم بود، عرض کردم، ما هم سن و سال بودیم. آقا فرمودند، آنها وظایف خود را انجام دادند و رفتند. مصلحت خداوند این بوده که شما بمانید و باشید و کاری را که چه بسا سخت‌تر از کار آنهاست بکنید. وقتی پای داعش برای به ضعف کشاندن جبهه مقاومت به سوریه و عراق باز شد، حاج قاسم برای مقابله با آنها ارتشی منطقه‌ای به وجود آورد. نیروهای افغانستانی در لشکر فاطمیون، جوانهای پاکستانی در لشکر زینبیون، رزمنده های عراقی در هشت و شعبی و هیدریون و نیروی دفاع وطنی سوریه همگی قوای این ارتش بزرگ بودند. حضرت امام در پیام پذیرش قطعنامه 598 در تیر ماه سال 67 فرموده بودند، ما باید بسیج جهانی اسلام را تشکیل بدهیم. حاج قاسم با تأسیس این ارتش در مسیر خواسته آن روز امام برای بسیج جهانی اسلام حرکت می کرد. رهبران و نیروهای تکفیری داعش تخریب حرمهای اهل بیت را در دستور کار خود داشتند. حاج قاسم هم اسم ارتش خود را مدافعین حرم گذاشت. او در مورد انتخاب این اسم در جمع خانواده شهدای مدافع حرم گفت، همه شما یک خصوصیت دارید و آن خصوصیت یک فرهنگ جدیدی را در روح انقلاب و رگهای آن جاری کرد و پایه‌گذار یک فرهنگ به نام مدافعین حرم شد. من در اول بحران سوریه خیلی فکر کردم که اگر بخواهیم از عالم اسلام کسانی را برای دفاع از حرم جذب کنیم، چه اسمی را باید بگذاریم؟ دیدم پرجاذبه ترین نامی که میتوان به این حرکت جهادی جدید اطلاق کرد، نام مدافعین حرم است. حاج قاسم با شناخت از دشمن می جنگید. وقتی میخواهد با ارتش صدام بجنگد، شناخت کافی از صدام و ارتشش دارد. زمانی هم که حمله داعش پیش می آید، درباره داعش مطالعه می کند تا ببیند این که می خواهد با او بجنگد کیست. قاسم سلیمانی افکار دشمن، طرح‌های دشمن و شیوه مبارزه با این طرح‌ها را می‌شناخت. از جبهه دشمن آگاهی داشت و با اشراف اطلاعاتی تصمیم می‌گرفت. بی‌گدار به آب نمی‌زد. همه جوانب را بررسی می‌کرد. برای همین بیشتر عملیات‌هایش در سوریه و عراق نتیجه مطلوب داشت. او طراح بود و حرف نو داشت. بر جغرافیای منطقه مسلط بود. به عراق که می‌رفت، متر به متر منطقه ای را که می‌خواست در ارتباط با آن منطقه تصمیم گیری کند، خودش شناسایی کرده بود. هر نقطه‌ای از عراق و سوریه و لبنان را می‌گفتیم، او اشراف تاریخی و جغرافیایی داشت. بنابراین حرف سردار سلیمانی را می‌خریدند. همه منتظر بودند ببینند سلیمانی چه می‌گوید، چون به دانش و اطلاعات او ایمان داشتند.
پایان قسمت سوم.
از پخش رادیو تهران همچنان با شما هستیم در بخش دوم و زندگی سرشار از حس خوب و امید برای شما شنوندگان نازنین آرزو میکنیم. صرفه‌جویی آغاز آینده روشن است. قطره‌ای که امروز میماند فردا شاید زندگی ببخشد.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهر مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باورنکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
در ادامه همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی تهران.